حتی ممکن است بیشتر و شدیدتر به نیروهای نظامی و انتظامی و حتی بسیج و یا نیروهای سپاه فشار وارد بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم که به نوعی تا این لحظه در واقع نوعی از در واقع اینکه خودشون نیروهای نظامی و انتظامی سعی نمی کنن که خودشون رو در مقابل خواسته های مردم در واقع قرار بدن، چون به نوعی این خواسته ها به صورت کلانش خواسته های اونها هم هستش، چون به هر حال درسته که بخشی از در واقع شعارها ممکن است سیاسی باشه و یا کلیت مجموعه حاکمیت رو در مد نظر قرار داده باشه و هدف گرفته باشه، اما به نظر من تا این لحظه میشه گفت که بحران یک بحران اجتماعی و اقتصادی با ریشه های سیاسی است و به همین دلیل هنوز ما شاهد سرکوب شدید و یا برخوردهای در واقع متفاوت نبودیم.
البته فقط من این نکته رو اشاره کنم، همکارم هم گفت که اونچه که مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتن این هستش که مورد هدف گلولای پینت بال از طرف نیروهای امنیتی و مسلح قرار گرفتن. یادمون باشه که توی اعتراضات دیما هم به همین ترتیب، یعنی با شلیک همین گلوله‌ها، تعداد زیادی از معترضان دستگیر و بازداشت شدن که خبرهاش بعداً درج شد. حالا باید دید، ولی خب تو آن حداقل خبری درج نشده. از شما تحلیلگرای عزیز دوباره خواهش میکنم که یه خورده صبر کنید، ما چند تا از صداهای شنوندگان رو دوباره در همین باره با هم پخش کنیم و بعد دوباره من به شما برمیگردم.
40 سال مردم رو تو حالت بحرانی و زجر و جنگ نگه داشتیم، بس دیگه. مگه یه انسان چقدر میتونه زنده بمونه؟ چقدر میخواد زندگی کنه؟ بذارید یک مقدار مردم آسایش فکری داشته باشن. تا کی میخواین بحران درست کنین؟ هر روز دغدغه فکری برای مردم بدین. این مردم توان ندارن. بترس از اون روزی که این سیل خروشان ملت ایران رو سرت هوار بشن. بترس، توبه کن، برگرد به سوی مردم. بس دیگه آقای خامنه‌ای، ملت خسته شدن از دست شما. بس.
آقای سردار جعفری، تو چه حق داری که به جای ما ملت حرف میزنی؟ تو چه کاری ملت هستی؟ 98% ملت دوست دارن با آمریکا مذاکره بشه. تو به ضررته که میگی مذاکره نشه.
خواستم بگم به آقای جعفری، شما از طرف کدوم ایرانی داری صحبت میکنی؟ ما تو ایران کلی گرسنه بیکار گرفتار داریم که فقط دنبال یه لقمه نونن. کی مخالف رابطه با ابرقدرت دنیاه؟ با حرف آقای ترامپ سکه شد نصف، شد 3.5. میخوام ببینم شما چه فکری میکنین؟ جزی که فقط فکر منافع خودتون هستین؟ خودتون یه لحظه بزنین جای ملت ایران ببینم اون موقعی حرفو میزنین؟ بعد میخوام ببینم شما اصلا چی کاره ای؟ وزیر امور خارجه ای؟ رئیس جمهوری؟ ببینم شغل چیه که میای از طرف کل ملت ایران حرف میزنی؟
باور کنین از استرس و فشار روحی روانی داریم دیوانه میشیم. هیچیمون معلوم نیست، هیچ امیدی به آینده نداریم، نمیدونیم قرار چه بلایی سرمون بیاد، نمیدونیم قرار زندگیمون به کجا کشیده بشه. به چه قیمتی غرب ستیزی ایدئولوژی؟ به چه قیمتی؟ به قیمت از بین رفتن این همه آدم، به قیمت از بین رفتن و تباه شدن آینده این همه جوون، به قیمت ناامید کردن این همه خانواده؟ واقعا به چه قیمتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای بعضی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. آقای پیرزاده، سوال آخرم از شما این هستش که فکر میکنید که وضعیت فعلی به کجا کشیده میشه؟ پیش بینیتون چی؟ آیا فکر میکنید که به شکل مشابه اعتراضات دی ماه بعد از مدتی تمام میشه، یا اینکه فکر میکنید ادامه دار هستش؟ چه پیش بینیتون چیه؟
ببینید، از اونجایی که جمهوری اسلامی توان جواب به نیازهای مردم رو نداره، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی، مثلا هدفش یک چیز دیگری است که خارج از منافع ملی ایران و ملف ملت ایران. پس بنابراین ما میبایست مردم ایران، من فکر میکنم که هم میهنانمون ادامه خواهند داد، روز به روز بیشتر خواهد شد این اعتراضات و وظیفه تمام دموکراسی خواهان هست و وظیفه تمام مدیدران هستش که همسو بشن، همصدا بشن، برای اینکه هر چه زودتر ما بتوانیم از وضعیت کنونی عبور بکنیم و به وضعیت نرمال برسیم و به انتخابات آزاد و اون صندوق رأی خواهد بود در یه فضای کاملا آزاد و شفاف که آلترناتیو رو تعیین خواهد کرد. من بسیار خوشبین هستم در رابطه اینجا محتم اضافه بکنم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو میکنه که ترس و وحشت بندازه بین مردم، برای که اگر نظام سقوط بکنه سناریوهای سیاهی در راه هست مثل سوریه یا جاهای دیگه، ولی به هیچ وجه این اتفاقات در ایران رخ نخواهد داد، چون ایران سوریه نیست و ما یک جامعه مدنی بسیار قدرتمندی داریم که اجازه نخواهد داد که اتفاق بیفته و من برای آینده مملکتمون بسیار بسیار خوشبین هستم.
و آقای توفیقی، من نظر شما رو در همین باره میخوام بدونم. آخرین سوال این که شما پیش بینیتون از وضعیت فعلی چی هست؟ آیا بعد از مدتی تمام میشه یا اینکه فکر میکنید دامنش گسترده تر بشه و به شهرهای کوچکتر هم برسه؟
ببینید، این اعتراضات به نظر من روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد، اما اینگونه نیست که ما فکر بکنیم که مثلا این تداوم در واقع به صورت هر روز خواهد بود. اما یک نکته ای که هستش، فاصله بین اینها خیلی کم شده، فاصله بین این اعتراض ها. ببینید، ما وقتی که اعتراضات دی ماه رو داشتیم، میشه گفت قبل از اون تا قبل از اون که سال 88 بود هیچ اعتراضات گسترده‌ای به این شکل نداشتیم. درست بود که به صورت پراکنده کارگرها یا مالباختگان اعتراضاتی داشتن، اما چیزی که کل مملکت رو درگیر بکنه و ذهن همه جامعه رو درگیر بکنه ما به این شکل نداشتیم. اما در دی ماه وقتی که این اتفاقات افتاد، امروز بلافاصله در کمتر از در واقع چند ماه ما میبینیم دوباره موج جدیدی از اعتراضات شروع شده و این نشون میده که فرکانس افزایش پیدا کرده به خاطر در واقع ناامیدی مردم نسبت به در واقع تغییر شرایط هستش. و خب اگر شرایط تغییری درش حاصل نشه، به نظر من این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. البته به نوعی میشه گفت که حاکمان به فکر این هم هستن که از طریق مسکنهایی که ممکن هستش پیدا بکنن، مثلا این که بخوان با در واقع امریکا مثلا مذاکره داشته باشن، یا به نوعی بخوان با همیشه ما دیدیم وقتی که میخوان داخل رو آرام بکنن یا کنترل بکنن، به توافقی با کشورهای غربی میرسن. اما به نظر من این بار در واقع عمق قضایا و مشکلات به گونه‌ای هستش که به این راحتی ها قابل کنترل نخواهد بود.
از دو تحلیلگر سیاسی این بخش از مجله شامگاهی، آقای رضا پیرزاده عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد و همینطور محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از اینکه به ما پیوستید. اما در ادامه برنامه، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه صبح پنجشنبه در بیانیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد و از قوه قضاییه خواست تا برخوردهای جدی با افرادی که مفاسد اقتصادی خوانده انجام دهند. نوری همدانی نیز یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه در یکی از سخنرانی‌هایش در صبح پنجشنبه به عدم شفافیت در دولت اشاره کرده و او هم خواهان برخورد با مفسدین اقتصادی شده. روز سه‌شنبه هم جوادی آمالی یکی دیگر از مراجع تقلید در سخنانی مشابه به وضعیت موجود انتقاد کرده. در همین رابطه سمیرا قرایی با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر امور سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت‌مداری مرجع تقلید گفتگوی کرده و از او درباره مقصود و منظور این روحانیون پرسیده.
وضع کشور رو همه شاهدیم و این فشارها منتقل میشه به این مراجع تقلید و اینها میخوان تا اون جایی که به مقدوراتشون برمیگرده و اینکه جهت این اعتراضات رو که کلیت نظام رو در می نوردد بتوانند با مداخله معطوفش بکنند به بیکاری، بی‌لیاقتی و ندانمکاری دولت، در صورتی که خب همه میدانیم که مردم در کلیت خودشون به این نتیجه رسیدن که دولت کاری نیست و مجموع ناراحتی هایی که دارند فراتر از دولته و دولت در اون اگر هم بخواهد و بتواند و اراده ای داشته باشه که اغلب نداره و این فساد شامل حال خودش هم میشه، اگر هم بخواهد ناتوانه. بنابراین محدود کردن تظاهرات عده‌ای که تحت تأثیر این مراجع هستند به حدود عدم کارایی دولت و نگذشتن اونها به نظام از مقاصد این مراجع تقلیده، همچنین میخوان به نوعی فشارهایی رو که بهشون وارد میشه در مقابلش عکس العمل نشون بدن.
آقای شریعت مداری، سه روحانی مورد اشاره هر سه به برخورد با کسانی که اونها مفسدین اقتصادی معرفی کردند اشاره کردند. آقای مکارم گفت که حتما باید با این افراد به سرعت و به جدیت برخورد بشه، در یکی دو ماه نه چند سال محاکمه بشن، اموالشون مصادره بشه، به اشد مجازات برسند. همچنین آقای نوری همدانی گفت که این افراد به عنوان یک خائن باید باهاشون برخورد بشه. فکر میکنید اصرار این روحانیون بر اشد تنبیه و مجازات به چه دلیل هست؟
بله، اولا اینها هیچ راه دیگری نمیشناسند و بسیار عقب ماندند. اینها اقتصاد رو فکر میکنند که مثل زمان شاه عباس اگر چند تا نونوا رو بگیرند در بازار بکشند مثلا مشکل نان حل میشه. اینا فکرشون فراتر از این نمیرسه. ثانیا فراموش میکنند که منشأ این فسادها از جمله در خانواده های خود این هاست و آقای مکارم دامادش از متهمین بزرگ فساد در صنایع ایران هست و به قدری بیوت این علما با فساد آلودن که اگر بنا بشه که یک جنین برخورد شدیدی بشه حتما یکی از مراکزی که باید باش برخورد بشه منازل اونها هستن و خود اینها هم در این فساد شریکند. در حقیقت یک نوع فرار به جلو هم هست و راه دیگری هم نمیشناسند و فکر میکنند که با نشان دادن اقتدار مشکلاتی که خیلی پیچیده تر از اینه و اصولا دیگه به تدریج سر نخ از دست حکومت در رفته و کاری نمیتونه بکنه، با این حرفا قابل حل.
یک نگاهی بندازیم به خط مشی سیاسی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی و نوری همدانی. چطور میشه که این سه نفر رو گرده هم جمع آورد؟ به لحاظ خط مشی سیاسی هر کدوم از این روحانیون کجا میستند؟
در کلیت خودش آقای خامنه ای توانسته است با بذل و بخشش های فراوان و بودجه ای که در اختیار اینها میگذاره و علاوه بر بودجه اینها رو در مؤسساتی که ظاهرا خیریه است دستشون رو باز گذاشته، مثلا آقای مکارم رو یا آقای پومپئو هم سلطان شکر نامید و اینها مراجع حکومتی شدن. اینا در حقیقت دستورات رو از بیت رهبری میگیرن و سعی میکنن در اون محدود، البته در مقامی بالاتر از ائمه جمعه، همون کاری رو بکنن که ائمه جمعه میکنن و همونطور که ائمه جمعه از بیت رهبری دستور میگیرن و یک صدا یک مطلبی رو جمعه ها عنوان میکنن، اینا هم از هر از چند یک بار وارد گود میشن و خواسته های آقای خامنه ای رو عمل میکنن.
تأثیر این افراد و این نامه هاشون و این سخنرانی هاشون، اشاره هاشون به این مسائل بر دولت و دستگاه های اجرایی و قضایی چه خواهد بود؟
در بین دستگاه های اجرایی و قضایی و دولت، اینا یکی از منابع قدرت فقهی و قانونی مملکت هست و گفته های اینا فشار زیادی و روحانی ایجاد میکنه و خط مشی رو تحت تأثیر قرار میده. برای اینکه مخالفت با این مراجع در حقیقت مخالفت با همون منبع قدرت روحانیت است که خود آقای روحانی هم با اتکا به اون رئیس جمهور شده. بنابراین اینا در محدوده هم خودی های حکومت در داخل جامعه و هم حکومت تأثیر دارند، ولی از خودی های حکومت که هنوز ذوب در مقام ولایت فقیه هستند و محدوده دولت و سپاه بگذاریم تأثیر اینا در جامعه بسیار کم شد.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنوید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر امور سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری، درباره نامه مراجع تقلید و همچنین اظهارات برخی دیگر درباره سیاست‌های اقتصادی و انتقاد اونها از دولت و قوه قضاییه. بسیار خوب، با هم بشنویم. یکی از اما اگه بخواید که با ما تماس بگیرید، میتونید از طریق تلفن هم با ما تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112. نظر، انتقاد، پیشنهاد، حتما 24 ساعته تلفن ما باز هست، به ما زنگ بزنید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. اما از طریق تلگرام هم میتونید این کار رو بکنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام. میتونید تصاویر و ویدیوهایی که میگیرید از موضوعات مختلف، از جمله درباره اعتراضات چند روز اخیر هم از همین طریق برای ما بفرستید. ما در رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام فعال هستش و از این شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما تماس داشته باشید. به دنبال حمله شورشیان حوثی یمن به دو کشتی نفتکش سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی اخطار داده جهت جلوگیری از مسدود کردن تنگه استراتژیک باب المندب. اسرائیل با همه سلاحهایش به ائتلافی بین المللی ملحق خواهد شد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده مقام‌های ایالات متحده به آن خبرگزاری گفتند که تهران برای اجرای یک مانور بزرگ در خلیج فارس در روزهای آینده آماده می‌شود و ظاهراً زمان برگزاری رزمایش‌های سالانه را در میان افزایش تنش‌ها با واشنگتن جلو انداخته است. در زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این گزارش حاکی است که جمهوری اسلامی بر سر تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جهت خروج از معامله هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها خشمگین بوده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اخطار دادند که به سادگی تسلیم کارزار دوباره آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران نخواهند شد. به نوشته رویترز، فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده تایید کرده که افزایش فعالیت‌های ایران را دیده، از جمله در تنگه هرمز، آبراهی راهبردی برای صادرات نفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهدید به بستنش کرده است. رویترز می‌افزاید کاپیتان نیروی دریایی بیل اوربان، سخنگوی اصلی فرماندهی مرکزی ایالات متحده که بر نیروهای آمریکا در خاورمیانه نظارت دارد، گفته که از افزایش عملیات دریای ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان آگاهند، آن را از نزدیک نظارت می‌کنند و به کار با شرکایشان ادامه خواهند داد تا آزادی ناوبری و جریان آزاد تجارت در آبراهای بین المللی را تضمین کنند. به گزارش رویترز، مقام‌های ایالات متحده که به شرط ناشناس ماندن با آن خبرگزاری صحبت می‌کنند، اظهار داشتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظر رسیده بیش از 100 کشتی برای تمرین‌ها مهیا می‌کند. همان مقام‌ها گفتند زمانبندی مانور به نظر می‌رسد به منظور ارسال پیامی به واشنگتن باشد. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، در گفتگو با رادیو فردا به نکاتی در این زمینه اشاره دارد.
چند نکته در اینجا مطرحه. یکی اینکه نشون میده فرماندهی مرکزی سنتکام تحرکات نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش رو دقیقاً تحت نظر داره و این بر مبنای این تحرکاته که اعلام کرده که مانور رو میخوان جلو بندازن. این مانور معمولاً سالانه اجرا میشه و در این برهه زمانی یکی از هدفاش میتونه برای نمایش قدرت باشه، برای نمایش آمادگیشون به آمریکا. در این حال هدف ثانویه اولویتش مثل سالهای گذشته میتونه بالا بردن سطح کارایی و انتقال تجربه از افراد با سابقه به ملوانان و پرسنل جوان. به احتمال زیاد این رو نیروی دریایی سپاه پاسداران اجرا میکنه و در تنگه هرمز هم این رزمایش ادامه خواهد داشت. امکان داره که بعضی از یکانهای نیروی دریایی ارتش هم ملحق بشن.
در تحولی دیگر، به دنبال حمله شورشیان حوثی یمن به دو کشتی نفتکش سعودی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی اخطار داده جهت جلوگیری از مسدود کردن آبراهی کلیدی به اقدامی نظامی میپیوندد. به گزارش فرانس پرس، نتانیاهو که شامگاه چهارشنبه در یک مراسم نیروی دریایی اسرائیل صحبت میکرد، علیه هر نوع اقدام برای بستن تنگی باب المندب، یکی از پرترددترین خطوط کشتیرانی روی زمین و دروازه جنوبی دریای سرخ، هشدار داد. نخست وزیر اسرائیل گفت که در چنان وضعیتی همه تسلیحات آن کشور می تواند به کار رود.
اگر ایران تلاش کند تا بابل مندب را ببندد، خود را روبرو با یک ائتلاف بین المللی مصمم خواهد یافت تا جلوی این را بگیرد. این ائتلاف شامل کشور اسرائیل هم می شود با همه تسلیحاتش.
آیا اصولا ایران بر تنگی بابل مندب مسلط است؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا:
ایران هیچ گونه استیلایی بر تنگه بابل‌مندب نداره و حضورش در دریای سرخ حداقله. بجز گاه‌گاه که دو فروند ناو رو برای گشت دریایی و مبارزه با دزدی دریایی به اطراف سومالی و آب‌های اطراف اون می‌فرسته. این برمیگرده، این سخنان آقای نتانیاهو، به اونچه که قاسم سلیمانی پیشتر گفته بود، مبنی بر اینکه دریای سرخ برای آمریکایی‌ها یا با وجود آمریکایی‌ها جای امنی نیست. احتمال اینکه ایران بخواد در بابل‌مندب کاری انجام بده حداقله. اون چه که ممکنه تردد کشتی‌ها رو در اون منطقه تهدید بکنه اقداماتی است که حوثی‌ها انجام دادن، که به تازگی حمله کردن به دو فروند نفتکش. به احتمال زیاد با موشک‌های ساحل به دریا، در گذشته هم حوثی‌ها از مین‌های دریایی خیلی ابتدایی استفاده کردن، یا با قایق‌های انتحاری مملو از مواد منفجره. این به باور من یک نوع پیشبینی است، تا حد زیادی هم بزرگ نمایی است، برای اینکه در تنگه بابل‌مندب یعنی در جیبوتی، آمریکا یکی از بزرگترین پایگاه‌های خودش رو به نام پایگاه لیمونر در اونجا داره، چین هم در اونجا پایگاه داره، عربستان سعودی هم در اونجا حضور داره، نیروی دریایی و هوایی امارات در اریتره هم حضور داره. بنابراین این امکان که ایران ممکنه اختلالی در کشتیدانی در بابل‌مندب به وجود بیاره، خودش به تنهایی حد اقله و امکانش بسیار بسیار کمه.
همه این تحولات در حالی است که سیاست‌های آمریکا به همین زودی فشار چشمگیر بر اقتصاد جمهوری اسلامی آورده، ریال ایران در این هفته به اعماق جدید سقوط کرده و همه اینها هم در حالی است که از هنگام رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه گذشته، اعتراضات در کشور بر سر نرخ‌های بالا، کمبود آب، قطعی برق پیوسته جریان داشته است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. در وبسایت ما هم گوشه سمت چپ صفحه رو همین تازگی‌ها ما به بخشی اختصاص دادیم به نام خبرخان، که آخرین و تازه ترین اخبار رو به سرعت شما میبینید که اونجا روزنامه میشه و میتونید همونجا دنبال کنید.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
اگر در ایران مقیم هستید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس به ما ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.